بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. جزوه های درس دیروز لازمه؟ یه چند خط بنویسید. آره خیلی وقت میگیره. آقا یه نیم صفحه بذارید، یه نیم صفحه بریم سراغ درس امروز. آقا چیزی نداشت. ما تو بحث دیروز دو تا مطلب داشتیم. مطلب اول این بود که مقصد هفتم از کتاب کفایه درباره اصول عملیه است. مصنف درباره اصول عملیه دو تا نکته را ذکر کردن. نکته اول این بود که اصول عملیه در طول ادله اجتهادیه است. نکته دوم این بود که اصول عملیه مهمه چهار تاست: براءت، استصحاب، تخییر، احتیاط. اینجا یه سوال مطرح کردیم که چرا علمای اصول در علم اصول قاعده طهارت رو ذکر نکردن، با اینکه همون ویژگی هایی که اون چهار اصل داره قاعده طهارت هم داره، چرا ذکرش نکردن؟ صاحب کفایه دو تا جواب داد. فرمود که قاعده طهارت اصل اختصاصیه، اصل اختصاصی احتیاج به بحث نداره، پس قاعده طهارت احتیاج به بحث نداره. دلیل دومی که صاحب کفایه آورد این بود که قاعده طهارت اصل اتفاقیه، اصل اتفاقی احتیاج به بحث نداره، پس قاعده طهارت احتیاج به بحث نداره. جاش عوض شد. این مطلب اول. مطلب دوم، صاحب کفایه فرمود شک در تکلیف مطلقا، چه به صورت شبهه وجوبیه باشه چه به صورت شبهه تحریمیه باشه، شک در تکلیف مطلقا جای براءت در هر سه صورت، اما از این که منشأ شبهه اقدان نص باشه، منشأ شبهه اجمال نص باشه، منشأ شبهه تعارض نصین باشه. ولی در باب تعارض نصین با دو شرط جای براءته. شرط اول این بود که متعارضان متکافئان باشن. شرط دوم اینه که ما در متعارضان و متکافئان قائل به چی باشیم؟ توقف. چیزی نداشت. حالا عوضش امروز مطلب داره. توقف و تساقط عملا یه چیزه، عملا، ولی بستگی داره که این توقف مراد چه نوع توقفی باشه، توقف در عمل باشه یا توقف در فتوا، ولی نتیجتا یه چیز. حالا اول درس امروز هرچی ذهن و فکر رو دارید بذارید کنار، حواستون امروز اینجا باشه. حالا بینویسم رفقا، چون بحث امروز سنگینه. مدعای اصولیین، هی کلمه کلمه میگیم توضیح میدیم. مدعای اصولیین دو تا نقطه، شک در تکلیف مطلقا مجرای براءت هست. نیم خط. یه لحظه با من باشید. مدعای اخباریین اینه که شک در تکلیف جای براءت. حالا شک در تکلیف به صورت شبهه وجوبیه باشه یا به صورت شبهه چی باشه؟ تحریمیه. مثالش همون مثال، من شک دارم که دعا این در رؤیت الهلال واجبه یا واجب نیست. این شک، شک در تکلیفه، این شک در تکلیفم به صورت شبهه چیه؟ وجوبیه، جای براءت، بگو واجب نیست. یا من شک دارم که شرب توتون حرامه یا حرام نیست. این شک، شک در تکلیفه، چون حرمت تکلیفه، شک، شک در تکلیفه، شبهه هم به صورت شبهه چی هست رفقا؟ شبهه به صورت شبهه چیه؟ تحریمیه، جای براءت. بگو شربتتون حرام نیست، این مدعای اخباریینه. شک در تکلیف مطلقا مجرای براءت. دلیل اول، حالا صاحب کفای چهار تا دلیل میاره. دلیل اول آیه تعذیب، نه تحذیبا، تعذیب عذاب. دلیل اول آیه تعذیب. آیه تعذیب هم که میدونید و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. یه لحظه با من باشید، مدعای اخباریین اینه که شک در تکلیف مجرای براءت. اصولیین اینه که شک در تکلیف مجرای براءت. اصولیین چهار تا دلیل دارن: آیات، روایات، اجماع، عقل. تو آیات شیخ انصاری اگر یادتون باشه در براءت 6 تا آیه را ذکر کرد، ولی صاحب کفایه از بین این آیات فقط یه دونه آیه را ذکر میکنه، آیه تعذیب و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. دیگه صاحب کفایه کیفیت استدلال را نمیگه. از الان تا 5 دقیقه دیگه هرچی میگه از مرو مشکینی، زیرش می‌نویسید کیفیت استدلال در ضمن دو مرحله. کیفیت استدلال در ضمن دو مرحله، یعنی ما نحوه استدلال به وسیله این آیه بر براءت را تکه تکه میکنیم، در ضمن دو مرحله میگیم. مرحله اول دلالت این آیه بر براءت متوقف بر سه امر است. این مرحله اول، اگر این آیه بخواد دلالت بر براءت بکنه متوقف بر چند امره؟ سه امره. الف ب جیم. الف بعث رسول کنایه از بیان تکالیف باشد. یادتونه تو براءت شیخ انصاری اینو فرمود؟ این نکته یک، یه امر اول بعث رسول کنایه از بیان تکالیف باشد. دو، آیه درباره عذاب دنیوی نازل بر امم سابقه نباشد. سه، بین نفی عذاب و نفی استحقاق ملازمه باشد. آقا باید با من باشید، یه لحظه با من باشید، این ستا رو توضیح بدم. نگاه کنید، اصولیین میگن شک در تکلیف مجرای براءته. اولین دلیلشون آیه تعذیبه و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. اگر این آیه بخواد دلالت بر براءت بکنه، مرحله اول، اگر این آیه بخواد دلالت بر براءت بکنه متوقف بر سه امره. این سه امر باید اثبات بشه که آیه دلالت بر چی بکنه؟ براءت. امر اول اینه که مراد از بعث رسول، حتی نبعث رسولا، مراد از بعث رسول بیان تکالیف باشه. یعنی آیه اینجور میشه و ما کنا معذبین، ما عذاب نمی کنیم قومی را مگر این که براش بیان تکلیف کردیم. یعنی اول براش بیان تکلیف می کنیم، ثم عمل نمی کنه، ثم عذابش می کنیم. شیخ انصاری یادتونه تو براءت، تو براءت می گفت که چرا بعث رسول کنایه باشه از بیان تکلیف؟ می گفت چون غالبا بیان تکلیف با بعث رسوله. بعد مثالم میزد شیخ انصاری، میگه یه نفر میاد میگه که لا ابره من هذا المكان حتی يؤذن المؤذن، من از این مکان حرکت نمیکنم مگر اینکه از اون بگه مؤذن. این حتی يؤذن المؤذن کنایه از وقته. چرا کنایه شده از وقت؟ چون غالبا مردم وقت رو با چی بیان میکنن؟ اذان. مرحله اول چجوری این آیه دلیل بر براءته؟ کیفیت استدلال در ضمن دو مرحله. مرحله اول اگر آیه بخواد دلالت بر براءت بکنه متوقع بر سه تا نکته است، سه تا امره. یک، مراد از بعث رسول بیان چی باشه؟ تکالیف. ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، یعنی ما عذاب نمی کنیم مگر اینکه اول بیان تکلیف میکنیم. یه امر اول. امر دوم اینه که مراد از عذاب اون عذاب دنیوی که بر امم سابق نازل شده نباشه، مراد این نباید باشه، چون براءت ربطی به عذاب دنیوی نداره. این دو تا نکته. نکته سوم اینه که باید بین نفی عذاب و نفی استحقاق ملازمه باشه. این احتیاج به توضیح داره، بین نفی عذاب و نفی استحقاق ملازمه باشه. این یعنی چی؟ نگاه کنید رفقای من، مدعای اصولیین اینه که اگر کسی مرتکب شبهه شد نه عذاب میشه و نه مستحق عذابه. عرضم رسیدی چی شد؟ نه عذاب میشه و نه مستحق عذابه، هیچ کدوم، نه عذاب نه مستحق عذاب. ولی آیه میگه چی؟ آیه میگه و ما کنا معذبین، نه ما عذاب نمی کنیم. خب حالا امر سوم اینه، اگر این آیه بخواد دلالت بر براءت بکنه باید بین نفی عذاب و نفی استحقاق ملازمه باشه. یعنی چی؟ یعنی آیه که داره میگه ما عذاب نمی کنیم، لازمه عذاب نکردن اینه که قبل از بیان تکلیف بفرمایی استحقاق عذابم نباشه. این مرحله اول. پس مرحله اول اگر آیه بخواد دلالت بر براءت بکنه متوقف بر بفرمایی سه امر است، اینو حفظ شدید. مرحله دوم، اینا تو کتاب نیست. مرحله دوم، با حفظ آن سه امر محتوای آیه این است که قبل از بیان تکالیف، ای امر چندون بود؟ امر چندون بود؟ امر اول، قبل از بیان تکالیف عذاب اخروی. آقا ای امر چندون بود؟ دوم. و استحقاق عذاب ای امر چندون بود؟ سوم. از دوباره برگردم، با حفظ آن سه امر محتوای آیه این است که قبل از بیان تکالیف عذاب اخروی و استحقاق عذاب نیست و این همان براءت است. آیه میگه که و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. ای و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا معنیش اینه که قبل از بیان تکلیف عذاب و استحقاق عذاب نیست. اصلا براءت هم همینه، اصلا براءت یعنی که قبل از بیان تکلیف و قبل از بیان تکلیف نه عذاب است نه استحقاق عذابه. این کیفیت استدلال که مرحوم مشکینی فرموده. این تمام شد. حالا اشکال صاحب کفایه، صاحب کفایه بر این آیه اشکال میگیره. صاحب کفایه که بر این آیه اشکال میگیره، تمام آیات رد میشه. چرا تمام آیات رد میشه؟ چون صاحب کفایه تو متن کفایه داره که ازهر آیات اینه. موقعی که شون ازهر رو رد میکنه دیگه اونه که جای خود داره. تازه این تعبیر به ازهر هم مسامه است، چون بقیه ای آیات ظهور ندارن تا اینا بشه ازهر. اشکال صاحب کفایه، این اشکال صاحب کفایه یه خطه. اشکال صاحب کفایه بین نفی عذاب و نفی استحقاق. اگه گفتی خدا حفظتون بکنه، ملازمه نیست، چون نفی عذاب اعم است و با اثبات اعم اثبات اخص نمی شود. این رسائل. حالا باید توضیح بدم، یه لحظه با من باشید، نگاه کنید رفقای من، یه مثال میزنم، این مثال رو بذارید گوشه ذهنتون، بذارید گوشه ذهنتون. حیوان اعمه، انسان اخصه. اگر من 1000 دلیل بیارم که تو اون اتاق حیوانه، الان من اثبات اعم کردم، آیا اثبات اخص میشه؟ اثبات میشه که تو اون اتاق انسانه؟ نه، ممکنه یه حیوان دیگه باشه. هیچی وقت با اثبات اعم اثبات اخص نمیشه. خب اینو بذارید یه گوشه ذهنتون. حالا صاحب کفایه میگه معنی آیه اینه، ما قبل از بیان تکالیف عذاب نمی کنیم. صاحب کفایی میگه بین نفی عذاب و نفی استحقاق ملازمه نیست. میگیم چرا ملازمه نیست؟ میگه چون نفی عذاب اعم از نفی استحقاقه. یعنی چه نفی عذاب اعم از نفی استحقاقه؟ یعنی این، یعنی خدا میگه که ما عذاب نمی کنیم. این که خدا میگه ما عذاب نمی کنیم درش دو احتماله: یک، یحتمل استحقاق عذاب نیست و خدا عذاب نمی کنه، این احتمال اول. خدا قبل از بیان تکلیف عذاب نمی کنه. چرا عذاب نمی کنه؟ بفرمایی؟ چون استحقاق عذاب نیست. یعنی اینجا عذاب نکردن در قالب چه فردی افتاد؟ نفی استحقاق. خب یحتمل این عذاب نکردن به خاطر نفی استحقاق نباشه. نه، خدا عذاب نمی کنه ولی استحقاق عذاب هست. خدا منت میذاره و عذاب نمی کنه. یعنی یه نفر مستحق عذاب هست ولی خداوند این عذابشو به مرحله فعل نمیاره. آقا احتمال داره یا نداره؟ به تعبیر آقای خویی، یه شخصی مستحق عذاب ولی پیامبر اکرم ائمه علیهم السلام شفاعت کردن، عذاب نمیشه. یعنی عذاب نکردن در قالب این فرده. بفرمایید کدوم فرد؟ استحقاق عذاب. خب حالا که این عذاب نکردن نفی عذاب، این نفی عذاب میشه اعم. چرا میشه اعم؟ چون هم با او فرده میسازه. او فرده آقا چی بود؟ نفی استحقاق. هم با این فرده میسازه. خب حالا آیه میگه ما عذاب نمی کنیم، یه اعمه. شما حق نداری انگشتتو بذاری روی فرد اثبات اخص بکنی، بگی خدا که میگه ما عذاب نمی کنیم یعنی استحقاق عذاب نیست. اگر کسی بیاد بگه معنی آیه اینه که ما عذاب نمی کنیم، بعد از آیه در میاد که استحقاق عذاب نیست، اثبات اعم کرده، ببخشید به وسیله اثبات اعم اثبات چی کرده؟ اخص. اثبات اعم چی بود؟ اعمه نفی عذاب. اخص چیه؟ نفی استحقاق. حالا بیارم مثال رو بیاری با اثبات اعم یعنی نفی عذاب، اثبات اخص نمیشه. این تمام شد. خب خواب نیست، براءت شرعیه است. متوجه نیست. بله. نه، ما کنو منسلخ از زمان، همیشه منت نیست. ولی شما کافی اثبات منت بکنید، چون آیه در مقام امتنان، همین که در مقام امتنان بود دیگه کافیه برای ما. این اشکال صاحب کفایه.
چرا اصولیون از برایت معلوم کنند به نفی استحقاق همون نفی عذاب باشه؟
خب نه، اصولی میگه نه عذاب نه استحقاق، هیچ کدوم نیم. این اتفاقیه، اتفاقیه هر دو، نه نفی عذاب نه نفی استحقاق، هیچ کدوم نیست. یعنی اگر کسی مرتکب شرب توتون شد مستحق عذابه؟ نه میگه، نه نمیگه نیست، ما میگه مستحق عذابم نیست. نه این نیست، عام شد با اثبات هم اثبات اخص نمیشه. این دو خط کفایه. اشکال صاحب کفایه اینه که آیه نفی عذاب میکنه، نفی عذاب ملازم با نفی استحقاق نیست، اعم از نفی استحقاق و با اثبات هم اثبات اخص نمیشه. این تمام شد. ولی شیخ انصاری یه اشکال دیگه به آیه گرفته. اشکالش چیه؟ اشکال شیخ انصاری چی بود؟ بارکلا، اشکال شیخ انصاری این بود که با ملازمه هست ولی عذاب عذاب دنیاویست. صاحب کفایی میگه عذاب عذاب اخرویست ولی ملازمه را قبول نداره. این تمام شد. یه نکته بگیم بس تمامه. نکته، کلام شیخ انصاری، نکته می نویسید، نکته کلام شیخ، مباحث خیلی دقیقه، کلام شیخ انصاری. آقا شیخ انصاری یه حرفی زده تو رسائل و یمکنو و یمکنو انیورد فلان، صاحب کفای حرف شیخ انصاری رو نقل میکنه با دو تا دلیل ردش میکنه. حالا حرف شیخ انصاری چیه؟ حرف شیخ انصاری یه خطه، او یه خط اینه: محتوای آیه به زمینه اعتراف اخباری دلیل بر براءت می شود. این کلام شیخ انصاری. شیخ انصاری دو چیز را به علاوه هم میکنه، میگه این آیه دلیل بر براءته. این دو چیزی که به علاوه هم میکنه چی و چیه؟ محتوای آیه به علاوه اعتراف چی؟ اخباری. حالا اعتراف اخباری چیه؟ شیخ انصاری ادعا میکنه، میگه اخباری اعتراف داره که بین استحقاق عذاب، بین استحقاق عذاب و عذاب ملازمه است. صاحب کفای عبارت شیخ انصاری رو بد آورده، ای کاش این عبارت شیخ انصاری رو آورده بود. شیخ انصاری میگه اخباری اعتراف میکنه که بین استحقاق عذاب و عذاب ملازمه است. منظور شیخ انصاری اینه، یعنی اگر عذاب بود استحقاق عذاب هست، و اگر عذاب نبود استحقاق عذاب نیست. شیخ انصاری میگه که اخبار این اعتراف را داره که اگر عذاب بود، یعنی خدا یه عده‌ای را عذاب کرد، معلومش استحقاق عذاب بوده، و اگر عذاب نبود استحقاق عذاب نیست. حالا این اعتراف را بچسبونید به محتوای آیه. محتوای آیه چیه؟ و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. محتوای آیه اینه که ما عذاب نمی کنیم. اخباری میگه که اگر عذاب نبود استحقاق عذاب هم نیست. فثبت المطلوب. این حرف شیخ انصاری گرفتید انشالله. صاحب کفایه بد گفت حرف شیخ انصاری را، ای کاش این عبارت شیخ انصاری را آورده بود. پس شیخ انصاری میاد دو چیز را زمینه به هم میکنه، به علاوه هم میکنه، مساویس با دلالت آیه بر براءت. اون دو چیزه چیه؟ یکی محتوای آیه. محتوای آیه چیه؟ ما عذاب نمی کنیم. یکی اعتراف اخباری، میگه اخباری اعتراف داره که بین استحقاق عذاب و عذاب ملازمه است، یعنی اگه عذاب بود استحقاق عذاب هست، اگه عذابی به درد میخورا، اگه عذاب نبود استحقاق عذاب هم نیست. چه به چه دلیل؟ اعتراف داره دیگه. حالا دلیلش دیگه نگفتش، قبولم نداریم. و یکی از رده همینه. شیخ انصاری این دوتا رو زمینه کرد، میگه آیه دلیل بر براءت. صاحب کفای دوتا اشکال بر شیخ انصاری میگیره. اشکال اول یه دو سه روز باید تحمل کنی، سخته، مباحث سخته. اشکال اول صغرا کبرا نتیجه. صغرا استدلال به وسیله آیه در این صورت استدلال جدلی است. ای صغرا کبرا و استدلال جدلی قانع کننده مستدل نیست. نتیجه حد وسطو بندازید، استدلال به وسیله این آیه قانع کننده مستدل نیست. این اولین اشکال صاحب کفای. یکم توضیح بدم، نگاه کنید، استدلال جدلی، دلیل جدلی به چه دلیلی میگن؟ قیاس جدلی، دلیل جدلی به چه دلیلی میگن؟ به اون دلیلی میگن که از مسلمات یا مشهورات تشکیل شده باشه. در صناعات خمس خوندید، اگر شما یه دلیلی برای طرف مقابلت میارید، تو این دلیلت یه حرفی که جز مسلمات برای طرف مقابل، تو این دلیلت استفاده میکنی ولی خودت قبول نداری، به این استدلال میگن استدلال جدلی. صاحب کفای میگه آقای شیخ انصاری، شما داری به نفع اصولی استدلال میکنی، میگه این آیه دلیل بر برای، میشه استدلال جدلی، یعنی تو استدلالت از یه چیزی استفاده کردی که اخباری قبول داره ولی خود اصولی قبول نداره. میدونی چرا؟ چون اخباری ملازمه رو قبول داره ولی اصولی ملازمه رو قبول نداره. میگه بین عذاب و استحقاق عذاب ملازمه نیست. پس این استدلالی که شمای شیخ انصاری داری، نهایت بردش شما بگید چه مقداره؟ فقط باعث اسکاته، یعنی باعث میشه که طرف مقابل خاموش بشه، ولی قانع کننده خود مستدلم هست. مستدل کیه؟ براءتی اصول هست یا نیست؟ نیست، چون خودش قبول نداره. کسی که یه تکه استدلالشو قبول نداره خودش، پس این استدلال قانع کننده خودش نیست، خب به درد نمیخوره. این اشکال اول. اشکال دوم، این همش نیم خط صاحب کفای فرموده. اشکال دوم صغرا کبرا نتیجه. صغرا اگر اخباری در شبهه، شبهه یعنی شک، اگر اخباری در شبهه اعتراف به ملازمه کند، کلام شیخ انصاری صحیح است. این قیاس، قیاس استثنائیه کبرا. ولی اخباری اعتراف به ملازمه نمی کند. نتیجه بفرمایید. پس کلام شیخ صحیح نیست. فهمیده چی شد؟ یعنی صاحب کفایه اصل اعتراف اخباری رو از دست شیخ انصاری میگیره، چون تمام کمک بر شیخ انصاری چی بود؟ شیخ انصاری از چی کمک میگرفت؟ اعتراف اخباری. صاحب کفایه میگه اعتراف نداره، میگه ملازمه نیست، ممکنه استحقاق باشه، عذاب نباشه. پس این استدلال از دست شیخ انصاری میگیره. این تمام شد. یک کلمه تو عبارت مونده، اون خدمتش میرسیم. آقا جان دلیل اول تمام شد. صاحب کفایه دلالت آیات رو بر براءت در شبهه قبول نکرد. دلیل دوم، حالا خستم میشید یکم باید تحمل بکنید، وجود چی؟ آخه اصولیین همه اختلافی هم درشون نیست، میگن نه استحقاق عذابه و نه عذابه، هر دو. ولی اگر حضرت عالی استحقاق عذاب نگه دیگه، اون میشه یه حرف جدیدی، یعنی اون چیزی که صاحبه که باید در مقام استدلالش نیست. فایده مگر آخه جزء مدعا که اصل مدعا نیست، مدعا هم عقابه هم استحقاق عقابه. این تمام شد. دلیل دوم، اثبات اعم با اثبات هم اثبات اخص نمیشه.
نفی عذاب شده، نفی اعم شده،
یعنی هر دو. از کجا میگه هر دو؟ اینا دو تا فرد، آیا بین این دو تا فرد تلازم هست یا نیست؟ تلازم نیست. کی گفته تلازمه؟ آقا جان، آقا جان، نه نفی اخص نمیشه. این آخه فرض اینه که دوتا اخصه، دوتا فرده. ایجور نیست که شما یک کلی باشه، یک کلی باشه که قدر جامع باشه بین این دوتا فرده، بعد با نفی اعمه نفی اون اخصی که قدر جامع بین دوتا فرده بشه. این دوتا فرده متغایره، متباینه. این تمام شد. دلیل دوم روایات. دلیل دوم بر چی؟ براءت در چی؟ شک در تکلیف مطلقا. دلیل دوم روایات. روایت اول حدیث رفعه، چون روایت ها زیاده، صاحبی که پای تمام روایات که شیخ انصاری در رسال آورده بود اینجا میاره. روایت اول حدیث رفع، حدیث رفع هم که تو ذهنتون هست، رفع چی؟ ان امتی تسعه ما لا یعلمون ما لا یتیقون مستر رو الی ما اکروه الی. بفرمایید الخطا و نسیان ای هفتا و الحسد و تیرت و الوسوست و فلخلق. رسول خدا می فرماید که از امت من 9 چیز برداشته شده. حالا بحث ما تو تکه رفع ما لا یعلمونه. صاحبی کفایه میگه این رفع ما لا یعلمون دلیل بر براءته، به این سادگی نمیگه ها. حالا حالا به این نتیجه نمیرسه، چون حرفشو میزنه این قلت قلت این قلت قلت، یه 7-8 اشکال جواب میاد، بعدا به این نتیجه میرسی. حالا کیفیت استدلال خیلی باید حواس رفقا جمع باشه. مباحث البته خیلی شیرینه، خیلی جالب. کیفیت استدلال چجوری این رفع ما لا یعلمون دلیل بر براءته؟ براءت که میدون یعنی چی؟ یعنی براءت ذمه از تکلیف، تکلیف برگردن ما نیست. حالا که تکلیف برگردن ما نبود، اگر ما مخالفت کردیم نه عقاب نه استحقاق عقاب. کیفیت استدلال صغرا، الزام مجهول، پرانتز باز کنید، ایجابن او تحریمن، پرانتز رو ببندید، الزام مجهول ما لا یعلمون است. این صغرا، کبرا و ما لا یعلمون مرفوع می باشد. یک کلمه باید بعدش بنویسید، اگه ننویسید هم عقیده با سنی ها میشی. و ما لا یعلمون مرفوع می باشد در ظاهر. نتیجه بفرمایید نتیجه الزام مجهول مرفوع می باشد در ظاهر فلا مؤاخذه. تمام شد. من یک کمی اینو توضیح بدم. نگاه کنید، رسول خدا می فرماید که رفع ما لا یعلمون، چیزی که امت من نمی دانند برداشته شده. خب حالا من شک دارم که شربتتون حرام است یا حرام نیست. خب این حرمتا من نمیدونم، پس این حرمتا برداشته شده. من شک دارم که دعا عند رؤیت الهلال واجب است یا واجب نیست. خب این وجوب من نمیدونم، پس این وجوبم برداشته شده. حالا سوال منو جواب بدید، این حدیث رفع این وجوب رو در دعا، این حرمت رو در شربتتون ظاهرا برمی‌داره یا واقعا برمی‌داره؟ ظاهرا. چرا ظاهرا؟ چون اگر بگی واقعا برمیداره معنیش نیه که اگه علم داشتی حکم هست، اگه علم نداشتی حکم نیست، و این برخلاف هم اجماع و هم برخلاف روایات چی؟ متواتره. و قام اجماع الامامیه و تواتر الاخبار الا ان الاحکام مشترکتون بین العالم و الجاهل. پس این رفع یعنی در ظاهر برداشته میشه، یعنی در ظاهر شربتتون برد حرام نیست، ولو در واقع چی باشه؟ برد حرام باشه ولی باشه. حالا که در ظاهر شربتتون حرمتش برداشته شد، شما در قبال شربتتون مؤاخذه میشی یا نمیشی؟ نمیشی. من که مکلف به واقع نیستم که. این نوع استدلال. من یک کلمه بگم آقا جان، این یک کلمه که میخوام بگم بعدن بحثش میرسیم، این مراد از ما چی چیه؟ سه احتماله. تو برات براتون گفتم منظم نوشتی. این استدلالی که کیفیت استدلالی که ما الان گفتیم بنابر اینه که مراد از ما حکم باشه. مراد از ما چی باشه؟ حکم. لذا مرحوم حکیم داره که بناءً الا ان المراد بما الاحکام. این کیفیت استدلال. یه بار دیگه بگم، الزام مجهول یعنی اون الزامی که شما شک داری درش. حالا اون الزام مجهول چه به صورت ایجاب باشه چه به صورت تحریم. چرا من میگم چه به صورت ایجاب چه به صورت تحریم؟ چون صاحب کفای کلام را، صاحبی که باید تمام شبهات رو یکاسته کرد، شک در تکلیف چه به صورت شبه وجوبیه چه به صورت شبه چی؟ تحریمیه. اون الزامی که شما شک درش داری مالا یعلمونه، مالا یعلمون برداشته شده، پس اون الزام که وجوب است حرمت برداشته شده، پس مؤاخذه نمیشی. این کیفیت استدلال. حالا اشکال، این اشکال هم تو رسائل بود. اشکال، یه نفر میاد اشکال میگیره، اشکال اشکال صغرا کبرا نتیجه. خسته که نمیشید که؟ ان شاء الله خسته نمیشید. ببینید این صغرا کبرا نتیجه چقدر خوبه، اصلا انسان حفظ میشه. و الا کسی که نمیتونه این همه درس سخت رو تو با این پیچ و خم حفظ بگه که، ای چون به صورت قیاس در اومده انسان حفظش میشه. از دوباره صغرا کبرا نتیجه. صغرا، این صغرا خیلی غلطه. صغرا مؤاخذه، مؤاخذه این همون عقاب، مؤاخذه اثر عقلی است. خیلی غلطه ها، مؤاخذه که اثر عقلی نیست، مؤاخذه امر تکوینیه. استحقاق مؤاخذه اثر عقلیه. حالا صغرا، صغرا مؤاخذه اثر عقلی است. کبرا و اثر عقلی، این عبارت که میگم خوب داشته باشی، و اثر عقلی با ارتفاع ظاهری حکم برداشته نمی شود. نتیجه، نتیجه بفرمایی. پس بفرمایید مؤاخذه با ارتفاع ظاهری حکم برداشته نمی شود. من یکم اینو توضیح بدم، بریم سراغ صغرا. صاحب کفایه، البته صاحب کفایه بنده خدا اینو نفرموده، صاحب کفایه فرموده که مؤاخذه اثر شرعی نیست، ولی آقا ضیا و مرحوم حکیم فرمودن که مؤاخذه اثر عقلیه. خب مؤاخذه اثر عقلیه. اثر عقلیت یعنی چی؟ یعنی عقل انسان میگه توی مکلف عقاب میشه چون گناه کردی، عقاب میشه. توی مکلف چون گناه نکردی، عقاب نمیشه. مؤاخذه و عقاب اثر عقلیه. خب اثر عقلی که شد، آقا اصل براءت که نمیتونه اثر عقلی را برداره که. خب تو کیفیت استدلال، تو کیفیت استدلال من چی گفتم؟ من گفتم که الزام مجهول مرفوع شده ظاهرا. مگه اینو نگفتم؟ الزام مجهول مرفوع از ظاهرا، تا همینجا براءته. الزام مجهول مرفوع از ظاهرا، تا همینجا براءت. بعد چه نتیجه گرفتی؟ فلا مؤاخذته، اشکال مستشکل همین جاست. میگه این فاره رو باید بندازی، متوجه هستی؟ چون میگیم که اون الزامی که شما شک درش داری در ظاهر برداشته شد، این تو همینجا براءته. خب حالا اثر این براءت چی گرفت؟ مستدل رفع مؤاخذه، متوجه هستی؟ صاحب کفایی میگه مؤاخذه اثر عقلیه، اثر عقلی با اصل براءت برداشته نمیشه. اینو به عنوان یه اصل موضوعی بپذیری تا تو بحث شروط و اصول عملیه برسیم. آقا هیچ اصلی اثر عقلی رو نمیتونه برداره، نمیتونه بذاره، متوجه هستی؟ پس این رفع ارتفاع ظاهری الزام مجهول نمیتونه مؤاخذه رو برداره. روشن شد یا نشد؟ چرا من میگم ارتفاع ظاهری؟ چون بنا شد این رفعه رو چی بگیریم؟ چه نوع رفعی؟ رفعی ظاهری، رفع ما لا یعلمون، یعنی اون الزامی که شما شک درش داری، که حالا اون الزامه یا به شکل وجوب یا به شکل حرمته، اون الزام در ظاهر برداشته شد، تا همیشه براءته. بابا براءت که نمیتونه اثر غیر شرعی رو برداره، که متوجه هستی؟ نمیتونه مؤاخذه رو برداره. این اشکال مستشکله. جواب ثابت باید دیگه بعیده برسیم، ولی دلم نمیاد نگم، حالا دیگه نمینویسیدم، مهم نیست. آقا صاحب کفایه یه خط جواب میده، عباراتش سنگینه ها، یه خط جواب میده، میگه که الباطل لیس به مقصود و المقصود لیس به باطل. این جواب صاحب کفایه است. این یعنی چی؟ صاحب کفایه جواب میده به مستشکل، میگه آقای مستشکل، اونی که باطله مقصود ما نیست، اونی که مقصود ما هست بفرمایید باطل نیست. حالا اونی که باطله میدونه چی چیه؟ نه اونی که باطله اینی که اصل براءت بدون واسطه مؤاخذه رو برداره. عرضم رسیدی چی شد؟ یعنی شما بگی که اون الزامی که شما شک داری درش، که اون الزام یا به صورت وجوب یا به صورت بگی یا به صورت حرمت، اون الزام مجهول برداشته شد. خب این الزام مجهول که برداشته شد اسمش براءته. بعد بلا واسطه چی میاد؟ رفع مؤاخذه. ای باطله. اصل عملی بدون واسطه نمیتونه اثر عقلی را برداره، ای باطله. ولی صاحب کفایه میگه این امر باطل مقصود ما نیست. آقا امر باطل چی بود؟ امر باطل چی بود؟ براءت بدون واسطه بگید اثر عقلی را برداره. براءت عبارتون اخراش تو این روایت چی بود؟ عبارتون اخراش بگید ارتفاع ظاهری اون الزام مجهوله. خب مستدل صاحب کفایی میگه اگر این ارتفاع ظاهری اون الزام مجهول به عبارت دیگه براءت بدون واسطه مؤاخذه رو برداره، ای باطله. چون اصل عملی نمیتونه بدون واسطه اثر عقلی رو برداره، ای باطل. ولی این باطله که مقصود ما نیست. که مقصود ما میدونید چیه؟ حواستون جمع باشه، این ست پله رو داشته باشید. مقصود ما اینه که براءت میاد موضوع اثر عقلی را حقیقتا برمیداره. ازم رسیدی چی شد؟ براءت چی را برمیداره؟ بفرمایید موضوع اثر عقلی را برمیداره. خب اثر عقلی بعد از که موضوعش از بین رفت، خود اثر عقلی هم از بین میره. تنوز توضیح ندادم ها، این مقصود ماست. صاحب کفایه میگه مقصود ما اینه که براءت چی را برمیداره؟ نه اول بگید چی را بر نمیداره؟ اثر عقلی رو. نه این دو مرحله نیست. براءت چی رو برمیداره؟ موضوع اثر عقلی، یه پله. خب بعد از که موضوع اثر عقلی از بین رفت، اثر عقلی هم حقیقتا از بین میره. حالا این موضوع اثر عقلی چیه؟ خود صاحب کفایه فردا توضیح میده، من الان توضیح میدم. نگاه کنید، اون الزامی که شما شک داری درش، شما شک داری که شربتتون حرام است یا حرام نیست، این حرمت در شک داری، شما شک داری که دعا این در رؤیت الهلال واجب است یا واجب نیست، این وجوبه در شک داری. خب این شکه شارع مقدس اگر میخواست آیا میتونست درباره این شک وجوب احتیاط را جعل بکنه یا نمیتونست؟ شارع به ما و شارع اگر میخواست آیا میتونست درباره این الزام مشکوک وجوب احتیاط را جعل بکنه یا نمیتونست؟ بفرمایید میتونست، چنان که محتوای بعضی از روایات هم اینه، مثل روایات تسلیس، متوجه هستی؟ پس نتیجه بگیرین، پس این الزامی که شما شک درش داری میشه مقتضی، منظور از مقتضی معنی اصطلاحیش نیست. پس این الزامی که شما شک درش داری مقتضی میشه برای چی؟ بگید، برای وجوب اعتیاد. اگه میگیم مقتضی معنی اصطلاحیش منظور نیست، چون معنی اصلا مقتضی به هیچ کدوم از معانیش اینجا درست نیست. این منظور از مقتضی یعنی این که شارع اگر میخواست میتونست درباره اون الزامی که شما درباره شک داری وجوب اعتیاد را جلب کنه. حالا این وجوب اعتیاد حواستون جمع باشه، مصحح عقاب بر واقعه، این تعبیر رو داشته باشید. این وجوب اعتیاد مستحق عقاب بر واقع. یعنی چی مستحق عقاب بر واقع؟ یعنی اگر شما در تو این شکه، تو این شبهه اعتیاد نکردی، شرب توتون کردی و در واقع شرب توتون حرام بود، شما در قبال اون شرب توتون حرام واقعی چی میشید؟ عقاب میشید. پس چی شد بالاخره؟ صاحب کفایه میگه اون الزام مجهول، یعنی اون وجوب حرمتی که شما در شک داری، اون مقتضی است برای چی؟ بفرمایید. مگه آقا روشن نیست؟ مقتضی است برای وجوب احتیاط. مقتضی است برای وجوب احتیاط یعنی چی؟ یعنی این خود صاحب کفایه فردا توضیح میده. یعنی اگر شارع میخواست میتونست درباره این الزام مجهول احتیاط رو واجب بکنه. تا اینجا کجا پیش اومدیم؟ پس این الزام مشکوک، یعنی اون وجوب حرمتی که شما در شک داری، مقتضی میشه برای وجوب چی؟ احتیاط. وجوب احتیاط موضوع است برای عقاب، موضوع است برای عقاب. عقاب بر چی؟ واقع. اینو داشته باشید، اینو بگید تا فردا اشکال بعدی بر همینجاست. وجوب اعتیاد موضوع میشه برای عقاب بر واقع. موضوع میشه برای وجوب عقاب بر واقع یعنی چی؟ یعنی اگر شارع اعتیاد رو واجب کرد و شما اعتیاد نکردید و شرب توتون رو مرتکب شدی و شرب توتون در واقع حرام بود، به خاطر اون حرام واقعی چی میشید؟ عقاب. این سه تا مرحله رو اومدید بگید تا من بفهمم. الزام مجهول، مجهول یعنی مشکوک، اون وجوب حرمتی که شما در شک داری مقتضی است برای چی؟ وجوب اعتیاد. وجوب اعتیاد موضوع است برای چی؟ عقاب. خب حالا حدیث رفت اومده اون الزام مجهول رو برداشته، حالا خراب، تا الان درستش میکردین؟ تا الان داشتین درست میکردین، میگفتین که الزام مجهول مقتضی است برای چی؟ بگید. داشتین درست میکردیم دیگه، برای اعتیاد، برای وجوب اعتیاد. وجوب اعتیاد موضوع است برای چی؟ حالا خرابش میکنیم. حدیث رفت میاد اون الزام مجهول را بر میداره، الزام مجهول را بر میداره ظاهرا یا واقعا؟ ظاهرا. وجوب الزام مجهول که برداشته شد، موضوع برای وجوب اعتیاد هم میره. ای که شارع اومده میگه در ظاهر شربتتون برات حرام نیست، این معنیش اینه که اعتیاد واجب نیست. وجوب اعتیاد که رب چی میره؟ عقاب میره. پس اصل براءت با واسطه عقاب رو برداشت، اصل عملی میتونه با واسطه اثر عقلی رو برداره. عرضم رسیدی چی شد؟ خیلی قشنگ. الباطلو بفرمایی لیس به مقصود. الباطل چی بود؟ ول مقصود و لیس به باطل. ول مقصود چی بود؟ اصل براءت، اون اثر عقلی رو برمی‌داره به واسطه چی؟ به واسطه وجوب احتیاط. این حدود یک سر. اشکال حالا دیگه نمیرسه، البته اینا دلم نمیاد بگم. اشکال آقا ما گفتیم که این وجوب احتیاط مصحح چیه؟ مصحح عقاب بر واقع. همینجا مستشکل اشکال میگیره، میگه اگر شارع احتیاط رو واجب کرد، خب شما اعتیاد رو عمل نکردی، به خاطر عمل نکردن اعتیاد باید عقاب بشی، نه به خاطر بگید واقع. صاحب کفایه جواب میده، اینو جزوش فرده میگم بینویسید، همین تکه آخرشا، نه همشا، همین تکه آخر جواب مستشکل الباطل لیس به مقصود بل مقصود لیس باطل براتون میگم بنویسید. آقا من تلاش خودمو کردم، انشالله روشن شد. دوست داشتم بازم بگم ولی دیگه نمیرسیم. نه واقعا نیست، نه استحقاق عقاب اثر عقلیه، ولی مؤاخذه یک امر تکوینیه، مثل حرف زدن شما که امر تکوینیه. روشن شد یا نشد؟ واقعا صاحب کفایه انصافا تو حدیث رفع سنگ تمام گذاشته. اینقدر این مبحث مبحث جالبی است که ای کاش من امروز همش از خارج میگفتم عبارت نمیخوندم. انصافا کفایه کتاب محکم، خیلی کتاب محکم دیگه. خارج هم همینه دیگه، خارج غیر از اینا چیزی نیست. وقد چقدر وقت داریم؟ وقد استدل علی ذالک. ببینید همین جزوه های مختصری که نوشتید قشنگ کفایه هم میذاره جلوتون، راحت پیش میرید، خیلی راحت. وقد استدل علی ذالک بالعدلت الاربعته، و به تحقیق استدلال شده است علی ذالک، ذالک براءت در شک در تکلیف، و به تحقیق استدلال شده است علی ذالک براءت در شک در تکلیف، استدلال شده است به ادله عربه کتاب سنت اجماع و عقل. اما کتاب و فب آیاتن، اما کتاب پس به واسطه آیاتی عرض کردیم مشهور به 6 آیه استدلال کرد. از هرها از هر آیات قوله تعالی و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، این آیه و فیه، این فیه کجای جزوه هستیم؟ اشکال صاحب کفایه، کیفیت استدلال نگفته صاحب کفایه، این وقتیه اشکال صاحب کفایه است. صاحب کفایه میفرماید چی بینه؟ بفرمایید. نفی عذاب و نفی استحقاق ملازمه نیست. چرا؟ چون نفی عذاب اعم از نفی استحقاقه، با اثبات اعم اثبات اخص نمیشه. خدا میگه ما عذاب نمی کنیم، یحتمل عذاب نکردن به خاطر نبود استحقاق عذاب باشه، یعنی چون اینا مستحق عذاب نیستن ما عذاب نمی کنیم، یحتمل اینا مستحقن، و به تعبیر آقای خویی خدا عفو میکنه، خدا شفاعت پیغمبر و همه را قبول میکنه. و فیه و در این استدلال به آیه است، و فیه و در این استدلال به آیه است یک کلمه، ان نفی التعذیب قبل اتمام الحجته به بعث الرسل لعله. و فیه و در این استدلال به آیه است، چه اشکالی؟ این اشکال که به تحقیق نفی عذاب، آیه میگه ما عذاب نمی کنیم، نفی عذاب قبل از اتمام حجت، اتمام حجت به چی؟ به بعث رسول. این به بعث رسول متعلق است به اتمام حجت، اتمام حجت کردن به واسطه بعث رسول. این بالای به بعث رسول خط بکشید بنویسید چی باید بنویسید؟ به بیان تکالیف. مراد از بعث رسول به بیان تکالیف، نفی عذاب قبل از اتمام حجت. حالا اتمام حجت به چی چیه؟ به واسطه بیان تکالیف. می فرماد که نفی عذاب لعله، شاید اون نفی عذاب کان منتن منه تعالی علی عبادهی، شاید بوده باشد اون نفی تعذیب بوده باشد منتی از ناحیه خداوند تبارک و تعالی بر عبادش. دیگه دیروز گفتم من این نمیگن ضمیر به چی میخوره، علی عبادهی کان اون نفی عذاب منتی باشد منه از خداوند تبارک و تعالی بر عبادش، خدا داره منت میذاره مع استحقاق هم لذالک، با اینکه استحقاق دارند عباد لذالک، ذالک یعنی چی؟ تعذیب را، مع استحقاق هم لذالک. بود 4 سال پیش که داشتم همینجوری برائت رو میگفتن خیلی خسته شدن، عرقم کرده بودن، بعد یه نفر سوال کرد، آقا سید نیستش الان، گفت که با سوال نگو استاد خسته است، نفس انسان رو میبره این کفایه. ولی کتاب قشنگی، کان منتن منه تعالی علی عبادهی ما استحقاق لذاله، این تمام شد. ولو سلمه، این ولو سلمه میدونی کجای کفایه است؟ نکته، نکته. شیخ انصاری فرموده چی؟ شیخ انصاری به علاوه کرده، گفته محتوای آیه به اضافه، به اضافه چی؟ اعتراف اخباری مساوی است با دلالت آیه بر براءه. حالا اخباری اعتراف به چی داره؟ صاحب کفای عبارتش بده، اخباری اعتراف داره که آقا ملازم است بین استحقاق عذاب و عذاب، صاحب کفای میگه بین استحقاق عذاب و عذاب، شیخ انصاری اینو نگفته، شیخ انصاری اینو گفته ملازم است بین چی؟ بین نفی عذاب و نفی استحقاق، و گفته ملازم است بین عذاب و استحقاق، یعنی اگر عذاب بود، یعنی اگر خدا یه عده‌ای رو عذاب کرد استحقاق عذاب هست، اگر عذاب نبود استحقاق عذاب نیست. اینو ضمیمه کنید به آیه میش براه. ولو سلم اعتراف الخصم، این رد بر شیخ انصاریه، و اگر قبول بشود اعتراف خصم، خصم کیه؟ اخباری. اگر قبول بشود اعتراف خصم به ملازمه، ملازمه بین چی و چی؟ بین استحقاق عذاب و فعلیت عذاب. این فعلیت عذاب یعنی چی؟ فعلیت عذاب یعنی به مرحله عمل اومدن، یعنی عذاب کردن. این فعلیت اون مراتب و حکم نیست، ملازم است بین استحقاق عذاب و فعلیت عذاب. این توضیح دادم یعنی چیا؟ یعنی این اگر عذاب بود استحقاق است، یعنی اگر خدا یه عده‌ای رو عذاب کرد معلوم میشه استحقاق، اگر عذاب نبود استحقاق نیست. منظور از این استحقاق فعلیت اینه. حالا صاحب کفایی میفرماید که حالا صاحب کفایی چند تا اشکال گرفت؟ دو تا اشکال. اشکال اولش اینه، لما جواب لو، لما سهل استدلال بها الا جدلا، هر آینه صحیح نیست استدلال کردن به واسطه این آیه بر برات مگر استدلال جدلی. توضیح دارم استدلال جدلی به اون استدلالی میگن که یه تکه از استدلالت خودت قبول نداری که قبول داره طرف مقابل، این نافع برای خودت نیست، یعنی حجتی بین خودت و خدا اینجا نداره. شما الان شیخ انصاری از ملازمه استفاده کرد، اعتراف اخباری به ملازمه، اخباری ملازمه را اعتراف داره ولی ما که قبول نداریم ملازمه را الا جدلا. این اشکال معبوز و این اشکال دوم. آقا اشکال دوم چی بود؟ اشکال دوم بود که اخباری اصلا اعتراف به ملازمه نداره، این مع اشکال دومه. معبوزوه منعیهی، با این که روشن می باشد منعه چی؟ اعتراف خصم، یعنی ما منع می کنیم که خصم این اعتراف رو داشته باشه. چجور؟ ضرورتا یه لحظه با من باشی، یه لحظه این گفتم اون تکیه از تو عبارت، یه لحظه با من باشی نگاه کنید. ما یه معلوم الحرمت داریم، یه مشکوک الحرمت. معلوم الحرمت یعنی چیزی که یقین داریم به حرمتش، مثل شرب خمر. اگر کسی شرب خمری که معلوم الحرمت هست را خورد، اینجا اخباری قائل به ملازمه نیست، قائل به ملازمه نیست، یعنی میگه استحقاق عذاب هست که شرب خمر خورده، ولی ای چه بسا عذاب نباشه. ببینید عذاب نیست، استحقاق عذاب هست. این مال معلوم الحرمت. متوجه شدی عبارت صاحب کفایی دارم حل میکنم؟ ما یه معلوم الحرمت داریم، یه مشکوک الحرمت. معلوم الحرمت یعنی چیزی که یقین داریم به حرمتش، مثل شرب خمر. اگر یه نفر شرب خمر کرد، یقین داره که این مایه خمره، خورد به خمرن در اومد، اخباری اینجا قائل به ملازمه نیست، یعنی اخباری میگه اینجا این شخص مستحق عذاب هست ولی ای چه بسا عذاب نباشه. خب ای چه بسا عذاب نباشه یعنی عذاب نیست ولی استحقاق عذاب هست. حالا به تو مشکوک الحرمت، مشکوک الحرمت یعنی چیزی ما شک داریم در اون، مثل شرب توتون. خود دیگه مشکوک الحرمت که بالاتر از معلوم الحرمت نیست. حالا که نیست، ممکنه استحقاق عقاب باشه و ای چه بسا بگید عذاب نباشه، ای چه بسا عذاب نباشه یعنی عذاب نیست ولی استحقاق عقاب هست. صاحب کفایه میگه بابا اخباری در معلوم الحرمتش ملازمه قبول نداره، در شبهه که به طریق اولا ملازمه رو قبول نداره. و حال آنکه کلام شیخ انصاری در چه صورتی صحیحه؟ در صورتی که اخباری بفرمایید در شبهه قالب ملازمه باشه، اخباری در شبهه قالب ملازمه نیست. این یکم گنگه، مطالعه کنی اگه روشنش تو فردا تذکر بده. ضرورت انما شد که فی وجوبه او حرمته، به خاطر اینکه بدیهی است، اینکه چیزی که شک شده در وجوب اون چیز دعا یا حرمت اون چیز شرب توتون، لیس عنده به اعظم مما علم و حکمه، نیست عنده، اندکی عند خصم، نیست نزد خصم عظیم تر از مما، چیزی که بفرمایید شرب خمر، عظیم تر از چیزی که معلوم شده از حکم اون چیز. با این که وعده عذاب در هر دو هم یکیه، یعنی همون وعده عذابی که خدا درباره معلوم الحرمت داره، دقیقا همون وعده عذاب هم خدا درباره مشتبه الحکم داره. اخبار تسلیسی که اخباریین میارن، مخاطب که این دوتا این همن، متوجه هستید؟ بابش بابا حالیته. ولیس حال الوعید بالعذاب، و حالا که نیست حال وعده دادن به عذاب، فیه فیه را بزنید به ما شکر. من نمیدونم چرا اینجا مرحوم حکیم زمان رو اشتباه زده، نگاه بکنید زمین رو اشتباه زده ایشون. ولیس حال الوعید بالعذاب، نیست حال وعده خدا به عذاب، فیه در ما شکر، در اخبار تسلیس که میگه اگر کسی مرتکب ما شکه شد وعده عذابش میدم من، الا کل وعید بهی فیه، مگر مثل وعده به عذاب فیه، یعنی چی؟ در ما فهم که این دلیل دوم باطله. و اما سنت و روایات این ساده است بخوانم، منها از اون روایات از حدیث رفع کیفیت استدلال چی بود؟ نوشتید اون وجوب مشکوک مالا یعلمونه هست یا نیست؟ خب بله دیگه، چون وجوبه در شک داری، یعنی نمیدونی، مالا یعلمون برداشته شده، بس وجوب برداشته شده. حیث و عده داره کیفیت استدلال رو میگه، خوب رو اینه کار بکنید. چون شمرده شده است مالا یعلمون من التسعه المرفوعه، از اون نه تایی که برداشته شده است، ای فیه مطلق است به عده، شمرده شده است مالا یعلمون از اون تسعه فیه در حدیث کیفیت اصلاح. فل الزام المجهول، پس الزام مجهول، مراد از الزام مجهول چیه؟ وجوب و حرمت هر دو. پس الزام مجهول من مالا یعلمون است، از اون چیزه ایست که نمیدانند مردم. فهو مرفوع فعلا، بالای فعلا میلیسید ظاهرا، مرحوم حکیم فرموده حقا بایشون، فهو پس اون الزام برداشته شده از ظاهرا و انکان ثابتا واقعا، اگر چه بوده باشد اون الزام ثابت در واقع. فلا اشکال مستشکل بر چیه؟ بر همین فلا مؤاخذت علیه قطعا، پس نیست مؤاخذه بر اون الزام مجهول قطعا. من یه رب همیتو علکی توضیح دادم، لا یقالو که لیست المؤاخذتو من الاثار شرعیه کی ترتفع به ارتفاع تکلیف مجهول ظاهرن، ای ظاهرن قید است برای ارتفاع. فلا دلالت له برای حدیث رب بر ارتفاع مؤاخذه، فانه یقال الباطل لیس به مقصود و المقصود لیس به باطل. صلی الله علیه.